بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این باب بود که آیا حجت قرار دادن مظنه توسط شارع آیا مشکل و محالی رو در پی دارد یا استحاله ای در پی ندارد. بنابراین بحث می کنیم آیا تعبد به مظنه و حجت قرار دادن مظنه امکان دارد یا ندارد. مشهور گفتن امکان دارد و محالی پیش نمی آید. ابن قبه گفته بود که ابن قبه گفته است که حجت قرار دادن مظنه مشکل دارد، استحاله وقوعی دارد. چرا؟ ابن قبه دلیلش را در مورد خبر واحد گفته است و دو تا دلیلم آورده. گفته اگر بنا باشد اخبار عن النبی حجت باشد، دلیل اولش، اگر اخبار عن النبی حجت باشد باید اخبار عن الله هم حجت باشد. و تالی باطلون فالمقدمه مثلو، تالی باطل است، یعنی این که اگر کسی اخبار عن الله بکند حجت باشد، این حرف ما قبول نداریم بل اجماع. پس فالمقدمه باطلون، پس مقدم یعنی اخبار عن النبی هم حجیت نداره. اینو در جلسات قبل از سال تحصیلی گفتیم اصلا ملازمه وجود ندارد. گفت ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، پس علی خلیفه بلافصل پیغمبر است. خب این پس به اون پیش چه ربطی دارد؟ بله، شما میگید اگر اخبار عن النبی حجت باشد باید اخبار عن الله حجت باشد. اخبار عن الله که حجت نیست، هر کسی ادعا کرد خدا به من حرف زده و این حرف رو گفته که قبول نمی کنیم. پس اخبار عن النبی هم باید قابل قبول نباشه. میگیم اینا چه ربطی داره؟ اخبار عن الله اخبار عن حسه نیست، اخبار عن النبی ممکنه عن حسه باشه، لذا اصلا این دوتا به هم ربطی ندارد و ملازمه بین اونها وجود ندارد. پس این دلیل دلیل درستی نیست. خب این دلیل دیگه اصلا ربطی به بحث فعلی ما نداشت. دلیل دوم ابن قبه این است که گفته است، البته در مورد خبر واحد گفته، ولی دلیلش به گونه ایست که تعمیم پیدا میکنه، هر مظنه ای رو شامل می شود. دلیل دوم ابن قبه این است، او همینقدر حرف زده، گفته اگر خبر واحد حجت باشد لازمه حجیت تحلیل حرام است و تحریم حلال است. ممکنه شیعی در واقع حلال باشه، خبر واحد بگوید هازا حرامان، شما معامله حرام با او میکنید، میشه تحریم حلال. گاهی ممکنه شیعی در واقع حرام باشد، خبر واحد گفته است لا بأس به، اشکال نداره انجامش بدی، پس حلاله، شما میری مرتکب میشی، میشه تحلیل حرام. و تحریم حلال و تحلیل حرام باطله. بنابراین تعبد و حجت قرار دادن مزنه باطله. البته ایشون گفته خبر واحد، ولی دیگران تعمیم دادن گفتن هر مزنه ای همین است، میخواد خبر واحد باشد یا غیر خبر واحد. این حرف ابن قبه بوده است. قبلا گفتیم دیگران بعد از ابن قبه آمدن این مطلب را تحلیل کردن و به دلیل‌های متعدد او را تبدیل کردن، من جمله گفتن اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش میاد، اجتماع اراده و کراهت پیدا میشه، اجتماع مصلحت و مفسده به وجود می آید. این یک مطلب. بعدی گفتن طلب ضدین است و طلب ضدین محال است. شکل چهارم و دلیل چهارم فرمودن القاء در مفسده و تفویت مصلحت پیدا میشه، یعنی ممکن از یک شیء در واقع واجب باشد، مصلحت دارد، خبر واحد یا دلیل ظنی ما را به عدم وجوب رساند، گفت واجب نیست، ما کار را انجام ندادیم، مصلحت از ما فوت میشه، مصلحت واجب. یا شیئی در واقع ممکن است حرام باشد و مفسده داشته باشه، خبر واحد یا دلیل ظنی دیگر بگوید لیس به حرامه، شما هم مرتکب شدید، مفسده دامنگیرتون می شود، القاء در مفسده میشه، تفویت مصلحت و القاء در مفسده توسط شارع حکیم قبیح است و قبیح از حکیم صادر نمی شود، محال است صدور قبیح از حکیم. ما بحث اجتماع ضدین و مثلین و امثال اینها را در جلسه قبل و جلسات قبل توضیح دادیم، گفتیم اصلا کی گفته احکام متضادن؟ احکام اصلا متضاد نیستن، چون ضدان و تضاد مربوط به امور واقعی است، احکام امور اعتباری است. هازا اولا. و ثانیاً حجیت به معنای منجزیت و معذریت است، به معنای جعل حکم نیست، اصلا هر چه از همون حکم واقعیه، یک حکم بیشتر نداریم، ما دیگه حکم دیگری که معدای اماره باشه نداریم. منجزیت اگر مطابق با واقع بود میگه حتما انجام بده، اگر خلاف واقع در آمد میگه عذرتو پذیرفتیم، اشکالی نداره، مجازاتت نمی کنیم، همینقدر. پس دو تا حکم نیست که ضدین باشد، بله دو تا حکم نیست گفته. و اما اشکالی که امروز مطرح می شود و جواب باید داده بشه این است که گفتن تعبد به اماره زنیه موجب القاء در مفسده و تفویت مصلحت می شود، چنان که توضیح دادم. القاء در مفسده و تفویت مصلحت بر حکیم قبیح است و انجام نمیگیرد. در اینجا باید اولا دو تا نکته بیان بشود. یک، آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است یا اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست؟ حداقل اشاعره از اهل سنت میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. یعنی این گونه نیست که ما برای خدا تعیین تکلیف کنیم، این چون مفسده دارد پس باید حرام باشد، اون مصلحت دارد باید واجب باشد. نه، هر چه خدا فرمود انجام بده باید انجام بدی، هر چه هم فرمود انجام نده انجام نباید بدی. نه اینکه یک کار خدا هم یک معیاری براش تعیین کنین که بر اساس مفاسد و مصالح. نخیر، لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خدا که مورد بازجویی قرار نمیگیرد که تو طبق مصلحت گفتی، طبق مفسده گفتی، اینجوری چیزی نیست. اصلا گفتن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، حداقل اشاعره از اهل سنت اینجوری گفتن. اگر نگوییم همشون همینه میگه. گازه اولا شما یک اشکالی رو مطرح کردی در اصول که بر طبق بعضی از مبانی اشکاله، ولی بر طبق بعضی از مبانی اصلا از محل بس خارجه، اشکال نیست. کسی که میگوید احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، چه مصلحتی تفویت شده؟ کدام مفسده دامنگیر ما شده؟ مفسده ای نیست، مصلحتی نیست در کار. این که اولا، پس این اشکال مبناییه، این اشکال کلی بر طبق همه مبانی نیست. حرف دوم این است که بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد هست، کما علیه الامامیه. امامیه میگوین احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی الواجب ما فیه مصلحتون ملزمه. اگر فعلی مصلحت ملزمه داشت میشه واجب، و اگر مصلحت غیر ملزمه داشت میشود مستحب. اگر نه مصلحت داشت و نه مفسده میشود مباح. اگر مصلحت مرجوه داشت میشه مکروه، اگر مفسده کلی داشت میشه حرام. پس ملاکات احکام وجود دارد و ملاکات احکام مفاسد و مصالح. پس احکام تابع مصالح و مفاسد. این نظر امامیه. حال این مصالح و مفاسد در کجا وجود داره؟ این مصالح و مفاسد در کجا وجود داره؟ آیا خود حکم مصلحت و مفسده دارد؟ یا متعلق مفسده و مصلحت دارد؟ آیا خود صدور حکم و انشاء حکم مصلحت دارد و مفسده دارد، یا متعلق مفسده دارد یا مصلحت دارد؟ این کدوم یکیشه؟ شما میگویید از صلات و واجبتون، آیا اعلان وجوب مصلحت دارد یا فعل صلات مصلحت دارد؟ کدوم یکیشه؟ شما وقتی میگویید الخمر و حرامون، اعلان این حکم مصلحت دارد یا متعلقش که خمر است مفسده دارد؟ این کدوم یکیشه؟ مصلحت و مفسده جایگاه او متعلق احکام است یا جایگاه مصلحت و مفسده خود احکام است؟ به متعلقش کاری نداریم، اختلافیه. اکثر و مشهور بین امامیه آن است که متعلق احکام مفسده دارد، متعلق احکام مصلحت دارد، متعلق صلات، متعلق وجوب و صلات که صلات باشه، صلات مصلحت دارد، متعلق حرمت الخمر که شرب الخمر است مفسده دارد. اکثر و مشهور بین امامیه این است که مصالح و مفاسدی که ملاکات احکام قرار میگیرند، آن مصالح و مفاسد در متعلقاته. اما یک قول غیر مشهوری وجود دارد که صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه شاید طرفدار این حرف باشد، این است که اصل اعلان احکام مصلحت دارد، خود حکم مصلحت دارد. اگر این فرمایش را فرمودید، دیگه مفسده جایی پیدا که نمی کنه. اعلان حکم چه حرمت باشد چه وجوب باشد مصلحت دارد، دیگه اعلان حکم مفسده ندارد. اگر این حرف رو گفتید که بگید انشاء الحکم مصلحت دارد، اینجا دیگه فرقی بین وجوب و حرمت نیست. اعلان، اظهار، انشاء، ابراز، خود این کار مصلحت دارد، دیگه ابراز نمیشه مفسده داشته باشه. اینجا اگر مفسده ای باشد در عدم الانشاء خواهد بود. اگر گفته، اینم یک نظریه است. پس آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است؟ اولا بعضی گفتن اصلا تابع مصالح و مفاسد نیست، کما هو علیه الاشاعره، بل جمیع العامه. قول دومان است که احکام تابع مصالح و مفاسد است، چنان که امامیه این حرف رو میگوید، و خود این نظریه دوم دو تا تعریف براش گفتن، دو تا تفسیر و توجیه شده است. یکی این که متعلق احکام مصلحت و مفسده داشته باشد، و ثانیاً این که خود انشاء حکم مصلحت داشته باشه، انشاء مصلحت داشته باشد، نه شیء دیگری. به آقای ابن قبه باید عرض کنیم، شما که میگویید حجیت مظنه و حجیت دلیل ظنی موجب القاء در مفسده میشود، یا موجب تفویت مصلحت می شود، بر کدام مبنا حرف می زنی؟ بر مبنای عامه حرف می زنی که اصلا دور از آبادی است، چون اونها که می گوین اصلا مفسده و مصلحتی در کار نیست. پس چی از دست رفته؟ چیزی که نیست از دست رفته؟ چیزی که نیست دامنگیر شما شده است؟ چیزی نیست، مصلحتی نیست، مفسده ای نیست. پس بر این مبنا که اشکال شما بی مورده. بر مبنای امامیه که احکام تابع مصالح و مفاسده، باز عرض کردیم دو تا مبناست. یک مبنا اینه که خود انشاء حکم مصلحت دارد، انشاء حکم مصلحت دارد. پس ما مصلحتی ورای انشاء حکم نداریم تا از دست برود. مفسده ای وجود ندارد تا ما القاء در مفسده بشیم. پس بر این مبنا هم اشکال شما وارد نیست. اشکال شما بر یک مبنا وارده، وان این که احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که آن مفاسد و مصالح در متعلق احکام است. اینجا حرف شما ممکن است مصداق پیدا بکند، مورد پیدا بکند و اشکال شما برای خودش جایی پیدا بکنه، و الا اون مبانی دیگر که این فرمایش شما اصلا جا ندارد. و اما بر همین مبنا، بر همین مبنا، آیا صحیح است حجیت قرار دادن زن یا حجیت دلیل زنی مشکل داره؟ باید ببینیم که آیا واقعا تفویت مصلحت می شود من غیر جبران خسارت یا نمی شود، آیا چنین اتفاقی افتاده یا نه. از اینجاست که باید وارد بشیم در مبانی مختلفه. یکی از اون مبانی کلام شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه هست که قائل به مصلحت سلوکیه شده است. فرموده اشکال ابن قبر را قبول کرده است. فرموده حرف شما درسته، اگر این دلیل ظنی ما حکم واقعی خدا وجوبه، دلیل ظنی ما گفت عدم الوجوب، ما هم کار رو انجام ندادیم، مصلحت از دست ما رفته، تفویت مصلحت شده است. خب این کار قبیح هست؟ می فرماید نه قبیح نیست. چرا قبیح نیست؟ چرا؟ به خاطر این که فی سلوک الاماره، فی سلوک الاماره و موافقت العمل للاماره مصلحتون یتدارک و مصلحت الواقع. به شما گفتن از این راه برو، شما هم از این راه رفتی و بر طبق او عمل کردی. خود این عمل کردن، خود پیمودن راه، خود این راه رو پیمودن مصلحتی داره که اگر مصلحتی هم در واقع بوده و از دست رفته جبران میکنه. پس مصلحت غیر متدارک تفویتش طبیعی هست، اما مصلحتی که تدارک شد تفویتش قبحی نداره. حالا ببینیم مصلحت سلوکیه شیخ انصاری چیست و آیا می شود فرار کرد با این طریق از این اشکال و جواب می شه داد، یا این مصلحت سلوکیه برای جواب از این اشکال کافی نیست. و صلی الله علیه و آله.